با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 4. در مرقس فصل 4 آیه 13 الی 20 تفسیر مسئله کشاورز داده شده است. در این آیات می‌خوانیم: سپس عیسی به ایشان گفت: اگر منظور این مثل را درک نکردید، مثل‌های دیگری را که خواهم گفت چگونه خواهید فهمید؟ منظور از کشاورز کسی است که پیام خدا را مانند تخم در دل مردم می‌کارد. آن جاده خشک که بعضی تخم‌ها بر آن افتاد، دل سنگ کسانی است که پیام خدا را می‌شنوند، ولی چون قلبشان سخت است، فوراً شیطان می‌آید و آنچه را که کاشته شده است می‌رباید. خاکی که زیرش سنگ بود دل کسانی است که با خوشحالی پیام خدا را می‌شنوند، ولی مانند آن نهال تازه چون ریشه عمیقی نمی‌دوانند دوام نمی‌آورند. اینها گرچه اول خوب پیش می‌روند، ولی همین که به خاطر کلام آزار و اذیت می‌بینند فوری ایمان خود را از دست می‌دهند. زمینی که از خار پوشیده شده بود مانند قلب اشخاصی است که پیام را قبول می کنند، اما چیزی نمی گذرد که گرفتاری های زندگی، عشق به ثروت، شهرت طلبی و علاقه به چیزهای دیگر آنقدر فکرشان را مشغول می کند که دیگر جایی برای پیام خدا در قلبشان باقی نمی ماند. در نتیجه هیچ ثمری به بار نمی آید. و اما زمین خوب و حاصلخیز دل انسان‌هایی است که پیام خدا را با جان و دل می‌پذیرند و در مقابل 30 برابر، 60 و حتی 100 برابر ثمر می‌دهند. به سرعت می‌خواهم به این قسمت بپردازم. کشاورز پسر انسان است و تخم کلام خداست. پرندگانی کنار جاده شیطان می‌باشند. شنوندگانی که قلبشان مانند زمین سنگی است، کسانی هستند که اجازه می‌دهند مشکلات و جفا آنها را از خدا برگرداند. آن جسم است و افراد بسیاری امروزه اجازه می‌دهند جسم مادی آنها را از خدا دور نگه دارد. سپس کسانی هستند که دلشان مانند زمین خاردار است. آنها کسانی هستند که اجازه می‌دهند مسائل این دنیا آنها را گیج و سرگردان کند. این شرایط دنیای کنونی است. امروزه افراد بسیاری وجود دارند که اجازه می‌دهند دنیا آنها را از خدا دور کند. سپس افرادی که قلبشان مانند زمین خوب است، کسانی هستند که خالصانه به کلام خدا روی آوردند. آنها درصدهایی از ثمر را می‌آورند و تنها 1/3 از این گروه صدها برابر ثمر می‌آورند. پس در اینجا نیز مثلی می‌بینیم که در آن عملی انجام می‌گیرد. چراغ و پیمانه. در مرقس فصل 4 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: سپس از ایشان پرسید: چراغی را که روشن می‌کنند آیا زیر جعبه یا تخت پنهان می‌نمایید؟ نه، بلکه آن را روی پایه‌ای می‌گذارید تا نورش بر همه بتابد. همینطور نیز هرچه پنهان و نادانسته است روزی آشکار و واضح خواهد شد. در اینجا مسئله چراغ و عملی را که آن انجام می‌دهد داریم. روشنایی مسئولیت می‌آفریند. کسی که حقیقت را دریافت می‌کند باید مطابق آن عمل کند. ما به اندازه نوری که به ما داده شده است مسئولیت داریم. نور می‌درخشد و جوابی که شما به آن نور می‌دهید مهم است. موضوع این است که من و شما در تاریکی بودیم تا اینکه نور انجیل بر ما تابید. از این موضوع این را برداشت می‌کنیم که انسان به دلیل ضعف و جهالتش گناهکار است. ولی پولس رسول در رساله رومیان فصل اول به طور واضح می‌گوید که انسان‌ها زمانی که خدا را شناختند او را به عنوان خدا جلال ندادند. انسان گناهکاری خودسر است. همه ما گناهکارانی خودسر هستیم و آن نوری که وارد می شود در ما حس مسئولیتی خواهد آفرید. ما هلاک و گم شده ایم و اگر نور را نپذیریم، اگر او را قبول نکنیم، در هلاکت و گم شده باقی خواهیم ماند. مرقس فصل 4 آیه 23 میگوید اگر گوش شنوا دارید گوش کنید. این یک عمل است. خدا خواستار این عمل است. ایمان یک عمل است. ایمان عمل کردن بر اساس آنچه خدا خواسته است می باشد. این موضوع امروزه اهمیت بسزایی دارد. مثال سفر با هواپیما را به یاد دارید؟ بر اساس این حقیقت که بلیتی در دست داریم باید عمل کنیم. باید باور داشته و اطمینان کنیم که هواپیمایی وجود دارد که شما را درست به مکانی که می خواهید بروید خواهد برد. ولی فقط با نشستن در فرودگاه و ایمان داشتن به آن مکان نخواهید رسید. باید آنگونه باور و ایمان داشته باشید که سوار هواپیما شوید. منظور از ایمان و باور داشتن همین است. رشد دانه در مرقس فصل 4 آیه 26 الی 29 می‌خوانیم. حال داستانی دیگر تعریف می‌کنم تا بدانید ملکوت خدا چگونه است. کشاورزی در مزرعه‌اش تخم پاشید و رفت. روزها گذشت و کم کم تخم سبز شد و رشد کرده بدون آنکه کشاورز بداند چگونه این امر اتفاق افتاد. زیرا زمین بدون کمک کسی خودش تخم را به ثمر می آورد. یعنی اول ساقه بالا می آید، بعد خوشه درست می شود و بعد از آن دانه کامل در خوشه ایجاد می شود. و وقتی ثمر رسید، کشاورز داست را بر می دارد تا محصول را درو کند. این مسئله عجیبی است که خداوند به ما داده و فقط مرقس آن را نگاشته است. این مسئله دیگری در رابطه با عمل می باشد که در ملکوت خدا است. اگر به یاد داشته باشید، گفتم که ملکوت خدا و ملکوت آسمان دو واژه مختلف هستند که استفاده شدند. در اینجا دو واژه هم معنی هستند. ولی در مجموع ملکوت آسمان با ملکوت خدا فرق دارد. ملکوت خدا مفهومی وسیع‌تر دارد که کل دنیا را شامل می شود. ولی ملکوت آسمان حکومت خدا بر زمین است که البته ملکوت خدا می باشد. برای نمونه استان تهران در کشور ایران می باشد. ولی تهران ایران نیست، بلکه در آن قرار دارد. پس اگر من در تهران هستم، در کشور ایران نیز می باشم. خداوندمان در اینجا در مورد رشد دانه صحبت می کند. حتی امروزه ما اطلاعات کمی در مورد رشد دانه در گیاهان و تبدیل آن به میوه داریم. این موضوع تا به امروز نیز موضوعی مرموز است. این مسئله دیگر از قدرت و عمل می باشد. در انگلیسی مسئله قدیمی وجود دارد که می گوید درختان بزرگ از دانه کوچک می رویند و این موضوع کاملا حقیقت دارد. بعد از سالها توسعه و پیشرفت در علوم هنوز انسان اطلاعات چندانی به این موضوع نمی تواند بیفزاید. حتی با وجود اینکه مخزن دانش ما افسوده شده است، ولی هنوز درک عمیقی از خیلی از مسائل نداریم. در اوایل بهار با قطار از ایالت آتلانتای جورجیا به سوی لس آنجلس در کالیفرنیا که در قسمت جنوبی کشور امریکا است سفر کردم. در راه دیدم که درختان و گلها شکوفه کردند. گلهای زیبا فوق‌العاده شگفت انگیز بودند و کشاورزان همه جا به کاشتن و شخ زدن مشغول بودند. هیچ کس نمی توانست توضیح دهد که چه اتفاقی داشت می افتاد. ولی هر کسی به این فصل رویش واکنش نشان می داد و آن را با شادی تمام می پذیرفت و در انتظار محصول آینده بود. زمین ردای سبز پوشیده بود و قوت عظیمی در طبیعت آزاد می شد. اگر خدا اجازه می داد که همه این انرژی ناگهان آزاد شود، از این انرژی می توانست صدای انفجار عظیمی شنیده شود. این مثال قدرت کلام خدا را که در قلب و زندگی ما عمل می کند نشان می دهد. این مثال با شکوهی است. حال به مسئله سوم در مورد دانه در این فصل می رسیم. دانه خردل. در مرقس فصل 4 آیه 30-34 می خوانیم. سپس گفت: چطور می توانم ملکوت خدا را برای شما تشریح کنم؟ با چه مثلی آن را برایتان شرح دهم؟ مانند دانه خردل است که گرچه یکی از کوچکترین دانه هاست، ولی وقتی کاشته شد از همه گیاهان بزرگتر می شود و شاخه های بلند می آورد، به طوری که پرندگان می توانند زیر سایه‌اش آشیانه کنند. او پیام خدا را تا آنجایی که مردم می توانستند بفهمند به صورت داستان و مثل برای ایشان بیان می فرمود. در واقع عیسی همیشه به صورت داستان و مثل به مردم تعلیم می داد. ولی وقتی با شاگردانش تنها می شد، معنی تمام آنها را به ایشان می گفت. خردل غذا نیست، بلکه نوعی چاشنی یا ادویه می باشد. و رشد دانه خردل تا یک درخت بزرگ شدن غیر طبیعی است. این نشانگر رشد خارجی مسیحیت به سازمانهای بزرگ، کلیساهای بزرگ و برنامه‌های وسیع می باشد که همه آنها توسط قدرت انسان آفریده شدند، نه با روح القدس. آن پرندگانی که بر شاخه هستند نیک نبودند، بلکه نمایانگر شیطان می باشند. عیسی طوفان را آرام می کند. حال می بینیم زمانی که خداوندمان تدریس را متوقف می کند، آنها به دریا می روند. او خسته شده است و می خواهد استراحت بکند. او به خواب می رود. سپس معجزه‌ای می بینیم که او دریا را آرام می کند. مرقس فصل 4 آیه 35-41 می گوید: غروب آن روز عیسی به شاگردانش فرمود به کنار دیگر دریاچه برویم. پس آن عده‌ای را که در ساحل گرد آمده بودند روانه کردند و با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود به راه افتادند. البته عده‌ای نیز با قایق‌های دیگر همراهشان رفتند. چیزی نگذشت که طوفانی شدید در گرفت. امواج سهمگین قایق را آنچنان در هم میکوبید که نزدیک بود از آب پر شده غرق شود. اما عیسی در انتهای قایق آسوده خاطر سر را بر بالشی گذاشته و خوابیده بود. شاگردان سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند: استاد، استاد، داریم غرق میشویم. اصلا هیچ به فکر ما نیستید. او برخاست و به باد و دریا فرمان داد: آرام شو. همان لحظه باد از وزیدن باز ایستاد و همه جا آرامی کامل برقرار شد. عیسی به شاگردان فرمود: چرا انقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز هم به من اعتماد ندارید؟ ایشان در حالی که ترس سراسر وجودشان را فرا گرفته بود به یکدیگر می گفتند: این دیگر چگونه انسانی است که حتی باد و دریا هم اطاعتش می کنند؟ آیا می دانید چه چیزی موجب ترس آنها شد؟ موضوع مربوط به این واقعه نیستش که او طوفان را آرام کرد، بلکه بر این که طبیعت فوراً از دستور وی اطاعت کرد و آرام شد. ناگهان دریا آرام شد. این معجزه آنقدر بزرگ بود که موجب ترس این مردان شد. در اینجا چه درس شگفت انگیزی برای ما وجود دارد؟ او ما را در طوفانهای زندگی قرار می دهد تا ما به او نزدیکتر شویم و او را بهتر بشناسیم. شاعری در شعر خود می گوید: عیسی منجیم، مرا هدایت کن. در طوفانهای زندگی موجهای غریب در برابر من هستند که صخره‌ها و همه چیز در آن موجها پنهان می شوند. هدایت و راهنمایی از تو می آید. عیسی منجیم، مرا هدایت کن. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 4 در انجیل مرقس به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی فصل 5 توجه نمایید. انجیل مرقس فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از: مردی پر از ارواح ناپاک در سرزمین جدری‌ها، دختر یایروس از مرگ برمیخیزد. حال به یکی از مهمترین فصل‌های انجیل مرقس می‌رسیم. مطمئنم که بعضی از شما به این حرف من خندیدید، زیرا فکر کنم این حرف را در مورد هر فصلی که مطالعه کردیم گفتم. هر فصلی که آن را مطالعه می کنیم فصل مهمی است، ولی این یکی مخصوصا اهمیت بسیاری دارد، زیرا انجیل مرقس انجیل عمل می باشد. در این انجیل بیشتر از هر انجیل دیگر معجزات بسیاری ثبت شدند و در این فصل همچنین سه معجزه خاص هستند که به هم مربوط می شوند. این معجزات تنها از طریق قادر مطلق قابل اجرا بودند. به این دلیل است که می گویم این فصلی خاص است. امروز اجازه دهید توضیح در مورد دیوزدگی بدهم. در هنگام مطالعه انجیل متی این قرار داده بودم و زمانی که مطالعه انجیل مرقس را شروع کردیم گفتم که توضیح بیشتری در این مورد خواهم داد. حال می خواهم به توضیح این موضوع بپردازم. مردی پر از ارواح ناپاک در سرزمین جدریها. در مرقس فصل 5 آیه 1 می خوانیم: به این ترتیب به آن طرف دریاچه به سرزمین جدریها رسیدند. خداوندمان در طرف دیگر دریاچه تعلیم داده و به آنها مثل‌هایی داده بود. او خسته بود ولی با این وجود از دریاچه گذشت. جدریها ساکن شهر جدری بودند و این سرزمینی بود که به طایفه جاد در سمت شرقی رود اردن داده شده بود. اگر به یاد داشته باشی، جاد سمت غلط رود اردن را انتخاب کرد. آنها همان کسانی بودند که در سمت شرقی ماندند و حال آنها را در مشکل بزرگی می‌بینیم. توجه کنید، هنگامی که از خدا دور می‌شوید، با هر قدمی که برمی‌دارید از او دورتر می‌شوید. مرقس فصل 5 آیه 2 می‌گوید: هنگامی که عیسی پا به ساحل می‌گذاشت، شخصی که گرفتار روح ناپاک بود از قبرستان بیرون آمد و به سوی او دوید. اول از همه توجه کنید، او مردی بود. او یک انسان بود. در وضعیت پریشانی قرار داشت ولی باز یک انسان بود. اعمال و رفتار او نشان می‌داد که این مرد دیوانه است. توجه کنید که در مورد او چه می‌گوید. در مرقس فصل 5 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: این مرد همیشه در قبرستان به سر می برد و هیچ کس نمی توانست حتی با زنجیر نیز او را ببندد، چون بارها او را به زنجیر کشیده و دست و پایش را نیز در کنده بسته بودند، ولی زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود. او به قدری نیرومند بود که کسی نمی توانست او را رام کند. روز و شب در کوهستان و قبرستان نعره می کشید و خود را به سنگ‌های تیز می‌زد و زخمی می‌کرد. این وضعیت پریشان مردی است که پر از ارواح ناپاک می‌باشد. آن مرد همیشه در قبرستان به سر می‌برد، یعنی در آنجا زندگی می‌کرد. قبرستان مکان ناپاکی بود. مردگان در آنجا بودند و گاهی جسدهای آنها پیدا بود. این مرد از بودن با انسان‌های طبیعی لذت نمی‌برد، بلکه میان مردگان ساکن بود. در انجیل متی می‌خوانیم که مرد دیگری نیز وجود داشت، ولی مرقس و لوقا بر این مرد متمرکز شدند. متوجه می‌شویم که آن مرد با او ارتباطی نداشت. مردگان هم نمی‌توانستند با او ارتباط برقرار کنند، پس او کاملاً تنها بود. ولی با این حال می‌خوانیم که او صاحب قدرتی فراتر از قدرت انسان بود، پس هیچ کس نمی‌توانست او را ببندد. اگر کسی چنین قدرتی از خود نشان می‌دهد، این دلیل نمی‌شود که بگوییم حتما خدا این قدرت را به او داده است. این مثالی از این مورد است. او مرد وحشی بود. هیچ کس نمی‌توانست او را ببندد. او مردی بدبخت بود. او از درد جسمی که خودش موجب آن شده بود رنج می‌برد. او موجود بیچاره‌ای بود و میان انسان‌ها او موجودی بود که برایش امید چندانی وجود نداشت. او به سختی سخن می گفت و فقط فریاد می زد. در وضعیت خیلی بدی قرار داشت و دلیل آن این بود که او از ارواح ناپاک پر بود. مرقس فصل 5 آیه 6 الی 8 می گوید: وقتی عیسی را از دور دید، دوان دوان خود را به او رساند و در مقابلش به خاک افتاد. عیسی به روح ناپاکی که در آن مرد بود فرمان داد: ای روح ناپاک، از این مرد خارج شو. روح ناپاک از دهان آن مرد فریاد بلند برآورد و گفت: ای عیسی، ای فرزند خدای متعال، برای چه به سراغ ما آمده ای؟ تو را به خدا ما را عذاب نده. این انسان بود که او را پرستش می کرد، نه شیطان. او از عیسی می ترسید. او از بیماری شیزوفرنی و دوگانگی شخصیت رنج می برد. گاهی انسان و گاهی روح ناپاک در او صحبت می کرد. در آیه 7 می گوید: برای چه به سراغ ما آمده ای؟ این مرد بیچاره پر از ارواح ناپاک بود. در مرقس فصل 5 آیه 9 می خوانیم: عیسی از او پرسید: نام تو چیست؟ روح ناپاک از زبان مرد جواب داد: نام من قشون است، چون ما عده زیادی هستیم که داخل این مرد شده ایم. این مرد با پریشانی و سردرگمی جواب داد و گفت: نام من است. و این نشان می دهد که این مرد سعی می کرد صحبت کند، ولی آنگاه روح ناپاک به جلو آمد و گفت: ما عده زیادی هستیم. مرقس فصل 5 آیه 10 الی 13 میگوید: ارواح پلید شروع به خواهش و تمنا کردند که از آن سرزمین بیرونشان نکند. اتفاقا یک گله خوک در بلندی کنار دریاچه میچریدند. سپس ارواح پلید از او استدعا کرده گفتند: ما را داخل خوک ها بفرست. عیسی خواهش آنها را پذیرفت، پس همه روحای ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها شدند و تمام آن گله بزرگ که حدود 2000 خوک بود از سراشیبی تپه به دریاچه ریختند و خفه شدند. وقایع زیادی در اینجا ذکر شدند. ارواح پلید درخواست مشخصی کردند. آنها ترجیح دادند وارد خوک ها شده و به دریاچه بیفتند. افرادی که طرفدار الهیات سازشکارانه و به اصطلاح روشنفکرانه هستند، از این اجازه‌ای که عیسی به ارواح پلید می‌دهد انتقاد می‌کنند. انتقاد آنها این است که عیسایی که مهربان و ملایم بود، آن خوک‌ها را اینگونه از بین نمی‌برد. البته این حرف بیهوده و غیر منطقی است. آنها می‌گویند باور ندارند که مسیح آن خوک‌ها را به آن صورت نابود کند، زیرا آن کار وحشتناکی بود. ولی فراموش نکنیم این خوک‌هایی که در آنجا نابود شدند در مقایسه با تعداد خوک‌هایی که در زمان طوفان نوح نابود شدند خیلی کمتر بودند. و بسیاری از این به اصطلاح روشنفکران وقتی با لذت غذاهایی با گوشت خوک می‌خورند از خود سوال نمی‌کنند که آن خوک در مورد ایشان چه فکر می‌کند.